کلاس برات استاد احسنی، تاریخ 25/9/1400، صفحه 223.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باب من يجب أن يبدأ بالسلام، کسانی که واجب است ابتدای به سلام کنند. حالا وجوب اینجا کلینی نوشته، حالا برداشت وجوب بشه یا روایت یا نه خیلی مشکله، اما حالا منظور اون افرادی هست که در بهتره و ازشون انتظار میره که ابتدای به سلام داشته باشن. اول سلام. حدیث اول: محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن النضر بن سویل عن قاسم بن سلیمان عن جراح مدائنی. خب این سند من صحیحه، مشکل خاصی تو سند وجود نداره.
جراح مدائنی
بعد توصیف داره، مشکل نداره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال: یسلم الصغیر علی الکبیر، کوچکتر به بزرگتر، و المار علی القائد، اونی که در حال عبوره به کسی که نشسته، و القلیل و علل کثیر، کسی که به قول معروف کمتره بیشتره، مثلا یه جمعیت کمتری نسبت به جمعیت زیادتر. یاد روایت بعدی هست: علی ابن ابراهیم عن صالح ابن سندی عن جعفر ابن بشیر عن انبسط ابن مصعب عن ابی عبدالله علیه السلام. این سند هم مشکل نداره به نظر میاد. حالا انبسط ابن مصعب فقط ببینم ناووسی نوشته است، اما ثقه توصیفش کرده. ناووسی ناووسی تیره از به نظرم زیدیه، به تیره به نظر زیدیه بود، فکر کنم زیدیه بود، حالا یادم نیست اسم دینشون، حالا حقیقت داره میسته. می فرماید که القلیل یبدعون الکثیر بالسلام، قلیل یبدعون آغاز می کنند کثیر را به سلام. مثلا دو نفر آدم رد می شوند، ده نفر آدم وایسند، مثلا این کم، این دو نفر ابتدای سلام. و راکب یبدع الماشی، اونی که سواره هست ابتدای به سلام میکنه نسبت به کسی که پیاده است. و اصحاب البغاله یبدعون اصحاب الحمیر، میونایی که مثلا سواره بر قاطرن به اونهایی که مثلا سواره بر الاغن یبدعونه، یعنی خواهد بگی که اونا چون بالاخره ماشین لوکس حساب کن به ماشین پراید، چون قاطر نسبت به الاغ خب خیلی کلاسش بالاتره، از حالا کلاسش بالاتر از مثلا به قاله از نظر کلاس بالای مرکب های قدیمی طوری بوده دیگه، مثلا همار می شده پراید، بعد قاتل می شده نمی دونم سمن چی می دونم پژو چی چی از می شده مثلا ماشین شاسی بلند بفرست چی سر شب پای من تو و اصحاب الخیل یبدعون اصحاب البقال، و از سوارا ابتدای سلام میکنن به کی؟ به کسانی که مثلا قاطر سوارن. این خواهد بگه که اون کسایی که از نظر اجتماعی مثلا جایگاهشون بالاتره، اونا خودشون رو مکلف بدونن که ابتدای سلام بکنن، تنهاش انتظار داشته باشن از طرف مقابل که اون ابتدای سلام بکنه. خب جالب آده این روانه بشنی بسید. بحث ما در باره روایات بود، اون روایاتی که میشه به اونها استدلال کرد برای وجوب موافقت قطعیه روایات خاص. خب رسیدیم فکر کنم به این قدی استرنس، درسته؟ صفحه 223 این دسته آخر روایات، دسته یه روایت، یکی دوتا روایت هست نقل شده در مورد قدم موتوعه، در مورد اون گوسفندی که چی میگن این چوپان اومده مثلا با او مباشرتی کرده و وطی انجام داده. خب از نظر حکم شرعی حکمش چیه؟ حکمش اینه که این گوسفند حرام گوش میشه و حالا بیان شده که باید مثلا اون رو ذبح بکنه و گوشتش هم به نحوی نابود کنه که با سایر گوشت ها مخلوط نشه. خب این حکم شرعی. حالا میگه تو روایات داریم مثلا این صاحب گوسفندا دیدین چوپونش داره یه کاری میکنه با یکی از این گوسفندا، حالا کدام گوسفندات نمیدونه، تو گله گوسفندا رو کم شد کدام یکی بود، اینجا حکم چیه؟ تو روایت اینجا حکم به قرعه شده، قرعه کشی کنه تا بتونه یکی از این گوسفندای بدبخت قرعه به نامش در بیاد و بقیهش حلال میشه. خب میخواد به این روایت تمسک بکنه، به این معنا، به این مضمون که بگه حضرت میگه مادامی که این قرآن انجام نشده باید از کل این گله چگاه کنه؟ اجتناب کنه. آقا نگه صدا نداره الان میگه این اول بزن
از
ما
چی؟ از ما سامنشن میگه
بله نه خیلی تا شروع شده کلاس هم ناصدا قد بوده نمیاد انشالله مشکل الان که میاد انشالله صدا دود بیاد الان که صدا میاد. خب بله میخواستیم بگیم که تمسک شده به روایاتی در مورد چی؟ برای وجوب موافقت قطعیه به روایاتی که در باب غنم موتوع است. شما از نظر حکم شرعی اگر انسانی مباشرت بکنه با یک گوسفندی مثلا اون حیوان حرام گوش میشه و از نظر شرعی باید این گوسفند ذبح بشه و تو روایت هم داریم که آتش زده بشه، یعنی به نحوی که دیگه مخلوط با سایر گوسفندها نشه. حالا سوال اینجاست، مسئله اینجاست، روایاتی داریم در باب کسی که دیده مثلا صاحب گله‌ای که دیده چوپانش با یک گوسفندی مباشرت کرده و این گوسفند بین گله گم و گوره، کدوم یکی از این گوسفندهای گله بود؟ اینجا تو روایت گفته قرعه و با قرعه یکی از اون دوتا رو مشخص کنه، یکی از اون گوسفندها رو مشخص کنه. از این روایت استفاده میشه که مادامی که این قرعه تحقق پیدا نکرده اجتناب از کل گله واجبه، پس وجوبه موافقت قطعیه. حالا روایت من دو تا روایت آوردم ببینیم. حسن ابن علی ابن شعبه، میخوام این روایت هم من بزنم که این روایت اول از تو حفل اغول. حالا من قبلا هم میگشتم این روایت رو خیلی جای دیگه پیدا نکردم، حالا باید مفصل تر یه جستجوی بکنیم. فقط یه تهذیب داره، یه ذره با تفاوتی تو توحف الاغول، یه ذره با توضیح بیشتر تو توحف الاغول اومده. من الان چون توحف الاغول از نظر اعتبار سندی نداره، اما چون یه مقداری از نقلش مفصل تره من اونم اینجا آوردم که از اونم بخونم. اول اون نقل مفصل تره رو میخونم، بعد نقل شیخ طوسی. فرمود الحسن ابن علی ابن شعبه فی توحف العقول عن ابی الحسن الثالث علیه السلام. ابی الحسن الثالث امام هادی دیگه، امام بسکه ابی الحسن الثالث امام هادی فی جواب مسائل یحیی ابن اکثم قال و اما رجل ناظر الى الرائی، یه شخصی که نگاه میکنه به چوپان و قد نزا علی شاتم. نزا علی شاتم همون مباشرت با گوسفند. فان عرفها ذبحها. اگر عین گوسفند رو میدونه کدومه که اونو پیدا میکنه ذبح میکنه، احرقها و گوشتش هم آتش میزنه. و الم یعرفها، اگر نمیدونه کدوم بود، قسم الغنمه نصفه، گله رو دو قسم میکنه. و ساهم بینهم، ساهم این قرعه میندازه، سهم میندازه، قرعه میندازه. و این وقع الا احد نصف، فقط نجن نصف الاخر، نصف اول مثلا قرعه افتاد، نصف دوم رو بل میکنه برن، اینا رو هنوز نگه میداره. ثم یفرق نصف الاخر، دوباره نصف میکنه، قرعه میندازه، اونایی که در اومد نگه میداره، اونایی که قرعه به نامشون در اومد اونا رها میکنه تا عملیات و این قرعه کشی رو ادامه میده. قال فلا یزال کذلک حتی تبقى شاطان. فیغرق بینهما فایهما وقع السهم بها ذبح و اخرقت و نجا صاحب الغنم. محمد ابن حسن به اسناد این عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن عیسی عن الرجل علیه السلام. این عن الرجل مراد امامه، حالا مراد امامه، شاید امام همون امام عسکری باشه، خلاف تقییتن مفتن رجل، کما که داده امام کاظمم عبد صالح و رجل این را ده بود. انهو اصول عن رجل نظر الارا این نزا علا شاته، فقال این عرفها زبهها و احرقها و الم یعرفها قسمها نصفین ابدا حتی یقع السهم بها فتذبح و تهرق و قد نجت سائرها. این خیلی خلاصه شده یه اون روایت قبل دیگه، اون چیز بعدی رو اون به حال معروف تفصیلات قبلی رو نداره، خلاصه اومده همون رو بیان کرد. خب استدلال به این روایت چجور شد؟ استدلال به اینه که آقا قرعه رو قبول داریم ما، که قرعه به صورت کلی در تمام موارد علم اجمالی اینو احدی بهش قائل نیست. اگه کسی قائل بود ما گفتیم قرعه در موارد علم اجمالی، ما علم اجمالی داریم، اشتباه حاصل شده، میام با تمسک به این روایت اثبات میکنیم مثلا قرعه رو و میگیم با توجه به قرعه بیاد اون خمر محرم رو با قرعه معلوم کنه. خب این اگه دلیل قرعه بهش عمل شده بود اشکال نداره، اما احدی به این عمومیت یا مشهور به این عمومیت عمل نکردن و قرعه رو به عنوان یک دلیل عام نپذیرفتن. حالا که این قرعه رو به عنوان دلیل عام نپذیرفتن، این مشکل نداره. اون میزه اون دلالت این روایت برای این که قرعه راهکار برای تشخیص مشتبهه فعلا اونو میذاریم کنار به صورت عام، اما این مفهوم روایت مفهوم روشنیه که مادامی که قرعه تحقق پیدا نکرده، اجتناب از تمام اطراف چیه؟ لازم. خب از این مفهومی که از روایت برداشت میشه استفاده کنیم، که از این روایت برداشت میشه که اجتناب از کل اطراف علم اجمالی واجبه. این حالا برداشتی که میخوام بکنیم، ولی شیخ یه ذره تو این دوره مناقشه میکنه. فقط یفتن از الله اینجا از استدلال نمیگیم، میگیم استیناس میشه لهو برای اون وجوب موافقت قطعیه به ما ورده، اون روایتی که وارد شده من وجوب القرعه فی قطعی الغنم المعلوم وجود الموتوع فی بعضها. شاید به نظرم اون اشکال آخر میخواد استیناس هم بزنه، حتی با اشکال آخر میخواد بگه که این روایت استدلال میشه بر عدم وجود، یا شما یه تقریبی میتونید بیاید بگید که این روایت داله بر عدم وجود موافق دادی. اینو حرف آخر، اشکال آخر، اصلا کلن استیناس هم نه. میخواد بگه که این مفهوم یه ذره مفهوم روشنی نیست. آره مفهوم روشنی نیست. خب حتی اگر اینطوری بگیم، حتی اگر شما بگید قبل القرعه، این روایت داله بر چیه؟ داله بر اینه که بالاخره موافقت قطعی واجب نیست ولو با قرعه. نمیدونم میگید ولو با قرعه موافقت قطعی واجب نیست. وقتی شما قرعه میندازی یه موافقت قطعی که نمی کنی. یه مقداری استدلال، یه مقداری نیاز به دقت داره.
از نا استدلالشون
میگه موافقت قطعی اصلا هیچ چیزی ذهنم نمیاد. میگم روایت داره میگه قبل از اینکه قرعه بندازی از هیچ یک از این اطراف نمیتونی استفاده کنی از اون با. و هیر روایت محکیه فی جواب الامام الجواد، حالا اینجا گفت امام جواد، این روایتی که توی چیز خوندیم، توی به قول معروف تو حفل عقول خوندیم، ابوالحسن سالس بود، امام عادی بود، امام جواد نبود. لسؤال یحیی بن اکثم عن قطیع غنم نظر راهی علا واحدت منها ثم ارسلها فی الغنم. حالا پاورجان گفته که این حدیث منقول به معناست، حالا اینطوری تعبیرش نبود دیگه که ارسلها فی الغنم نبود، این ارسلها یعنی خود چوپانی گوسفند ول کرده قاطی شده. من داشت احتمام هیچ حیث قال یقسم الغنم نصفین ثم یقرأ بینهم فکل ما وقع السهم علی قسم غیره. ببین اینجا گفته قسم غیره، باید که لباید برعکس بود. ما میگه من قول به معنی از این با میگه هر کدوم سهم براش افتاد اون غیرش دو قسم میشه. داره که تو روایت گفت اونی که سهم براش افتاد خودش دو قسم میشه، اونی که سهم بهش نیافتاده اونو رها میکنیم برن. اینطوری بود روایت دیگه، میگفت که اینطوری بود، میگفت که قسم الغنم نصفین و ساهم بینهما فاذا وقع علی احد النصفین از قد نجا عن نصف الاخر، قد نجا عن نصف الاخر. اینطوری میگفت، یا میگفت که دو روایت بعدی میگفت که اینطوری تعبیرش این بود، حالا خیلی مهم نیم، میخوام بگم منقول به معناست. و ها کذا حتی یبقا واحدون و نجل باقی، همینطوری انجام میده تا یکی باقی میمونه بقیه نجات بده. و هیه حجت القول به وجوب القرآن، این دلیل اون کسایی که قائلن در اطراف علم اجمالی ما قرعه میندازیم. روایت هم اطراف علم اجمالیه، حضرت هم حکم کرده به قرعه. اما لاکنها لا تنهزو لاثبات حکم مخالف للاصول. اما این روایت مدعی این افراد رو اثبات نمی کنه. چرا؟ چون این روایت اولا در مورد خاصه، یک الفاظ عمومی درش به کار نرفته. توی خصوص این مورد حضرت گفته قرعه بندازه، نگفته در تمام مواردی که شبهات مقرونه به علم اجمالی دارید قرعه بندازید. الفاظ عموم درش به کار نرفته. ثانیا وقتی ما گفتیم قاعده اولیه حکم عقل به وجوب اشتغاله، اثبات این که موافقت قطعی واجب نیست نیاز داره به یک دلالت واضح و روشن، چون با وجود حکم عقل حضرت اگر این حکم عقل رو مثلا قبول نداره یا میخواد جعل بدل بکنه به نحوی میخواد مخالف با این حکم عقل مکتی رو بیان کنه، باید با دلالت واضح و بیان و روشن این تبیین بشه و این به اون حد دلالتش واضح. ثالثاً اصحاب مشهور بین اصحاب از این اعراض کردن که قرعه راهکار چی باشه؟ راهکار عمومی برای شبهات مقرون به علم اجمالی باشه. سه تا اشکال اینجا میشه اقامه کرد. اولاً الفاظ عموم درش نیست. ثانیاً اگرم دلالت داشته باشه دلالتش ضعیفه، در حالی که برای مقابله با اون حکم عقل مسلم باید دلالت واضح وجود داشته باشه. ثالثاً اصحاب از این روایت چکار کردن؟ اعراض کردن. این اعراض باعث میشه که اون دلالتش تضعیف بشه و قابلیت استدلال نداشته باشه. خب اینو همه درست، ما به اینجا نمیخوام، حتی ما میخوام اینو بذاریم کنار. اگر این روایت داله بر وجوب قرعه باشه به درد ما نمیخوره، چون روایت اگه دلالت بکنه نتیجهش اینه در اطراف علم اجمالی موافقت قطعی واجب نیست. قرعه بنداز، یکی رو انتخاب کن بقیه رو بخور، در اینکه مخالف مقصود ماست. استدلال ما متوقف بر اینه که دلالت روایت بر یه قاعده عمومی در اطراف علم اجمالی رو منتفی کنیم و منتفی کردیم، سه تا بیان گفتیم. اما با این حال میگیم نه، اهمیت دالتون دلالت میکنه بر عدم جواز ارتکاب هیچ یک از اینها قبل از قرعه، دلالت میکنه قبل از قرعه ارتکاب جایز نیست. فان تکلیفه، خب این قرعه تا کل امر مشکل، ما اون روایت عام میداریم درسته، و این روایت القرعة لکل امر مشکل به صورت عام نداره، فقط ما اون القرعة لکل امر مشکل شمولش نسبت به شبهات محروم به علم اجمالی روشن نیست، واضح نیست، در حالی که این روایت قرعه رو در خصوص اطراف علم اجمالی تطبیق کرده. برای همین اگر این روایت بتونیم بهش استدلال کنیم استدلال قوی تره، چون در خصوص اطراف علم اجمالی اومده قرعه انداخته. حالا این تطبیق حضرت در خصوص این روایت که اومده قرعه رو در اطراف علم اجمالی تطبیق کرده به ضمیمه القرعة لکل امر مشکل، میتونه ترکیب بین این دو دلیل باشه. برای چی؟ دلیل باشه برای اینکه القرعة لکل امر مشکل عمومیت داره و شامل اطراف علم اجمالی هم میشه. یعنی اگر هم میخوام استدلال کنم میتونیم میشه استدلال کرد. دوباره بگم، میگیم یه دلیل عام داریم، گفته القرعة لکل امر مشکل، این دلیل عام شمولش نسبت به اطراف علم اجمالی واضح نیست. با تطبیق ما قرعه رو در این مورد که اطراف علم اجمالی باشه کشف میکنیم که این القرعة لکل امر مشکل عمومش شامل اطراف علم اجمالی هم میشه، یعنی تو استدلال میشه کرد. اما این استدلال با همون نکات میتونیم اشکال کنیم، بگیم اعراض اصحاب، این بیان جدیدی که گفتم اون اشکال اول دفع میکنه، چون اشکال اول این بود که ما الفاظ عمومی در این روایت وارد نشده، تقریب جدید گفتیم آقا نمیخوام به این روایت تمسک کنیم، میخوام این روایت رو شاهد بگیریم برای اینکه القرعة لکل امر مشکل شامل اطراف علم اجمالی هم هست. و وقتی القرعة لکل امر مشکل شامل اطراف علم اجمالی باشه، خود این القرعة لکل امر مشکل الفاظ عموم داره، لکل امر مشکل همه شبهات شامل میشه، درسته؟ اشکال اول منتفی میشه. اما بحث اعراض اصحاب سر جاشه، بحث اون حکم عقلم یه ذره باید روش فکر کنیم که آیا میتونیم بگیم که این دلالتش ضعیفه و توانایی اثبات حکم مخالف با اون قاعده عقلیه رو نداره. این رو به سندرش تعمل کرد، قاعده عقلیه وجود موافقت قطعی که قاعده اشتغال بود، چون میخواد خلاف قاعده اشتغال ثابت کنه مثلا. خب یه در نیاز تعمل داره، اما اعراض که هست اعراض ثابته. خب بله، میفرماید که فإن التکلیف بل اجتناب عن الموتوعة الواقعية واجب، تکلیف به اجتناب از اون موتوعه اون گوسفندی که وعد شده و واقعا اتفاق افتاده واجب، بل اجتناب عن الکل، این تکلیف به اجتناب واجبه، چجوری؟ به این که از کل اجتناب کنه، حتی یتمیز الحلال ولو به طریق شرعی، مگر اینکه بیاد اون حلال رو متمیز کنه ولو به طریق شرعی. یعنی مادامی که به طریق شرعی نیومدی حلال رو مشخص کنی احتیاط واجبه. حالا این روایت قرعه رو طریق شرعی قرار داد، ما گفتیم حالا طریق شرعی بودن قرعه محل بحثه، اما این مفهوم روایت که موافقت قطعی واجب است مگر اینکه طریق شرعی برای تشخیص علیت باشه، این برای ما کافیه دیگه. هازا ولیکن الانصاف ان روایه عدل علامت نمت خواهد من رو بشه در آخر اشکال میخواد بکنه. میفرماید که آقا این روایت به نظر میرسه نه تنها قابل استدلال یا استیناس برای وجوب موافقت قطعیه نیست، بلکه دال بر چیه؟ دال بر عدم وجوب موافقت قطعیه است. چرا؟ چون میگه که آقا این که روایت گفته قرعه، خب این قرعه رو شما از دو حال خارج نیست. شما یا میگید وجوب قرعه رو ما میایم حمل بر استحباب میکنیم، میگیم قرعه مستحبه، اگر حمله بر استحباب کنیم قرعه رو، این حمله قرعه بر استحباب دال بر چیه؟ دال بر اینه که موافقت قطعی واجب نیست. چون وقتی میگه قرعه رو حمله بر استحباب کن، یعنی در تمام موارد علم اجمالی مستحب بس قرعه بندازی و با قرعه انداختن میتوانی از موافقت قطعی خلاص بشی. جواز قرعه کافی برای اینه که چی؟ جواز قرعه کافی برای اینه که وجوب موافقت قطعی منتفی بشه. همین که گفتی قرعه جایزه یا مستحبه، معنیش اینه که شما میتونی به عنوان یه راهکاری از قرعه استفاده کنی تا از وجوب موافقت قطعی خلاص بشی. اینه دیگه، وقتی شما میگی قرعه جایزه مستحبه، معنیش اینه. برای همین یا باید این روایت کلاً ترک کنی، یا بگی این روایت اختصاص داره به چی؟ اختصاص داره به همین قنم موتوه، ازش قاعده عمومی برداشت نمیشه. وقتی از این روایت قاعده عمومی نتونستی برداشت کنی، از اون مفهومش هم نمیتونه استفاده کنی. بگی آقا این روایت یه مفهومی داره که دال بر وجوب موافقت قطعی در اطراف علم اجمالیه، نه، این روایت اختصاص داره به قنم موتوه و در قنم موتوعه میگه قبل از قرعه موافقت قطعی واجبه، بعد از قرعه مثلا دیگه وجوب نداره، دیگه قاعده عمومی از این روایت قابل برداشت نیست. پس اگر شما این روایت رو حمله بر استحباب کردی، نتیجه از اینه که دیگه قاعده نمیتونه ازش برداشت کنه. میفهمد هازا ولکن الانصاف ان روایت عدل و علامت لبل خمس مطلب الخمس خاص بشه اون زبونم نمیشه. روایت دلالتش بر مطلب خمس خاص خمس خاص یعنی مطلب خاص چی بود؟ میگم خمس خمس مطلب خاص چی بود؟ این بود که موافقت قطعی واجب نیست. این دلاله بر اینه بنا ان علی حمل القرعه علی الاستحباب. اگر شما قرعه رو حمله بر استحباب، دو جور میتونستید با اعراض مشهور رفتار کنید. یه وقت میگی چون مشهور اعراض کردن از قرعه، میگیم کلن این قرعه از استدلال و از صلاحیت استدلال خارجه. یه وقت شما اینو میگید، یه وقت میگید با توجه به اعراض مشهور قرعه رو حمله بر استحباب میکنید. حالا من نمیدونم این حمله بر استحباب کی گفتم چه چیزی رو. من نمیدونم چه وقت میگی حمله بر استحباب بکنی، یعنی میتوانی با قرعه از وجوب موافقت قطعی خلاص بشید، ولی واجب نیست کارو بکنید، اما میتونید. همین که میتونید کافیه، توانستن کافیه که وجوب موافقت قطعی منتفی بشه دیگه. حالا اگر شما بخواید قاعده بگیرید، خب این مشکل اصلی ایجاد میکنه. اگر اختصاص به مورد بدید مشکل نداره، تو این موردش کار نداره، این موردش کار نداره. یه وقت ما اینو بگم تو بحث اعراض مشهور، یه وقت امکان داره شما اینطوری تقریب بکنید، بگید با توجه به اعراض مشهور میام میگیم این فقره از روایت، این روایت که دال بر مثلا وجوب قرعه هست، دال بر قرعه هست، کلن از حجیت ثابت میکنه. یعنی روایت به خاطر اینکه مشهور ازش اعراض کردن حجیت نیست، نه دال بر وجوب نه دال بر استحباب، اصلا هم حجیت ثابت. اما از مفهوم این روایت، از مفهوم این روایت میتونیم استفاده کنیم که در اطراف علم اجمالی احتیاط لازمه، مگر اینکه یه طریق شرعی برای اثبات حلیت برخی از اطراف داشته باشه. همین حرفی که شیخ هم می‌خواست. خب یه وقت اینطوری استدلال می‌کنیم که این استدلال متوقف بر اینه که شما تبعض در حجیت رو قبول کنید. تبعض در حجیت، نمیدونم شنید استدلالش شنید نه؟ تبعض در حجیت اینه که یک روایتی وارد شده، یه قطعش مخالف با سایر روایات، مخالف با اون قواعد مسلمه، و به خاطر مخالفت با روایات و قواعد مسلم از حجیت ثابته، اما یه قطعه دیگه‌اش مخالفت با قواعد مسلم نداره. سوال اینجا اینطوری مطرحه، آیا اینکه یه قطعه از روایت از حجیت ثابت شد باعث میشه اون قطعه دومش هم از حجیت ثابت بشه، یا به اون قطعه دوم میشه استدلال کرد؟ میشه استدلال کرد یا از حجیت ثابت؟ یه بحث اونجا مطرحه با عنوان تبعض در حجیت. یعنی ما قابل تبعض میشیم، میگیم اون میزانی که با قواعد مسلم در تضاد، اون میزان از روایت و مدلول روایت کنار میذاریم، اما به اون میزانی که با قواعد مسلم در تضاد نیست عمل میکنه، حکم برای ما ثابت میکنه. خب این میگیم اصطلاحا تبعض در حجیت. آیا تبعض در حجیت مفصل بحثه بین آقا اینکه آیا درست عمومیت داره نداره؟ خب این بحث مفصلی داره. اینجا احتمال داره با بحث تبعض در حجیت بیان جلو، یعنی بگیم دلالت روایت بر این که راهکار قرعه است به خاطر اعراض مشهور از حجیت ثابته، پس راهکار برای تشخیص قرعه نیست. اما دلالت روایت بر این که مادامی که راهکار شرعی ندارید موافقت قطعی واجبه، این مخالف با مشهور و قواعد مسلم نیست، پس این میزانش حجته. پس این روایت دو تا چیز مطلب و رسون: یک، مادامی که راهکار شرعی وجود ندارد موافقت قطعی لازم است. دو، راهکار شرعی قرعه است. دو تا مطلب رو میگه. مطلب دوم، با قواعد مسلم، با مشهور، با کلام مشهور در تضاد و تنافیه، این باعث میشه اون مطلب دوم از حجیت ثابت بشه. اما مطلب اول که میگه مادامی که راهکار شرعی وجود نداره موافقت قطعی واجبه، با قاعده ای در تضاد نیست، حجت و ثابت میشه، یه تبیینه که لازمش میشه تبعض در حجیه. اگه این تبیین رو قبول بکنید دیگه این روایت دلالت بر مطلب خاص پیدا نمیکنه، چون ما داریم میگیم کلا این راهکار بودن قرآن رو کنار گذاشتیم. فقط یه مشکل اینجا وجود داره که این میزان تبعض در حجیت، این نوع تبعض در حجیت درست نیست. چرا؟ چون این تبعض در حجیتی که ما الان گفتیم تبعض بین دلالت التزامی و دلالت مطابقیه. چرا؟ چون این روایت اینو نگفته که مادامی که راهکار شرعی وجود ندارد، مستقیم اینو نگفته، نگفته مادامی که راهکار شرعی وجود ندارد موافقت قطعی واجبه. دلالت التزامی روایت این بود، مفهوم روایت این بود، گفته از روایت این برداشت میشه، مفهوم روایت اینه. وقتی حضرت میگه قرعه بکشید با قرعه تعیین کنید، یعنی چی؟ مفهومش اینه که اگر قرعه نبود موافقت قطعی واجب بود. پس داریم از دلالت التزامی روایت استفاده میکنیم. دلالت التزامیش هم ثابته، نمیخوام اشکال کنیم که این دلالت التزامی اشتباهه، فقط اینو میخوام بگیم که در تبعض در حجیت این که شما تفکیک بکنید و بگید دلالت مطابقی از حجیت ساقطه اما دلالت التزامی بر حجیت باقیه، این قابل پذیرش نیست. تفکیک بین دلالت مطابقی و دلالت التزامی قابل پذیرش نیست. چرا؟ چون دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی. اگه دلالت مطابقی رو از حجیت ساقط کردید، دلالت التزامی نمیتواند جداگانه اعتبار داشته باشه. بله، اگه دو تا قطعه مجزا بود، اولش تصریح کرده بود قاعده رو گفته بود، اولش تصریح بود دلالت مطابقی گفته بود هر جا راهکار شرعی وجود ندارد موافقت قطعی واجب است، به دلالت مطابقی با الفاظ اینو بیان کرد. بعد گفته بود راهکار شرعی قرعه است، این دوتا قابل جدا کردن بود. میگیم آقا اون قسمت اول جدا، قسمت دوم جدا، قسمت دوم از وجیه است، تا قسمت اول بر وجیه باقی. اما اینطوری نیست. این قاعده که شما گفتید مادامی که راهکار شرعی وجود ندارد، موافقت قطعی واجبه. این راهکار از کجا استفاده کردید؟ از دلالت التزامی روایت استفاده کردید، از مفهوم روایت استفاده کردید. این قابل تبعض نیست. این احتمال دارید توی کسی بحث کنه و استدلال کنه و اشکال بکنه. این بحث خارج از کتاب بود. حالا به عنوان یه نکته‌ای که داشته باشه. یه راهکار دیگه چیه؟ بحث تبعض در وجیت رو نگید. نگیم که اونجایی که قرعه رو گفته از حجت ساقط میشه. بگیم اونجایی که قرعه رو گفته حمله بر استحباب میشه. یعنی میخوایم بگیم در قنم متوه مثلا قرعه واجب نیست، مستحب. خب اگه اینطوری حمل بکنید، این روایت یعنی چی داره میگه؟ یعنی داره میگه روایت شما میتوانید با قرعه از موافقت قطعی فرار کنید. اینه داره میگه. پس دال بر چه؟ دال بر عدم وجوب موافقت قطعیه میشه. لازم میگه میتوانید با قرعه، میتوانید کافیه دیگه. لازم نیست بگه باید قرعه بکشید. همین که بگه میتونید قرعه بکشید، قرعه حجیت داره، همین کافیه که موافقت قطعی واجب نباشه. این روایت عدل بر مطلب خصمه، یعنی جواز ترک موافقت قطعیه. البته بنابر این که قرعه رو حمله بر استحباب کنه. از علا قول مشهور، چرا؟ چون بنابر قول مشهور، قول مشهور کیه؟ اونایی که قائلن به چی؟ قائلن به وجوب موافقت قطعیه دارن. اونایی که قائلن به وجوب مشهور، قائلن به وجوب موافقت قطعیه. لابد من طرح روایت، یا کلا باید روایت طرح کنی، کلن باید روایت ترک کنی. چرا؟ چون گفتیم حمله بر استحباب کنی داله بر چی میشه؟ داله بر عدم وجود موافقت قطعی میشه. یا باید کلن روایت ترک کنی. تبعض در وجیت هم توضیح دادیم که تبعض در وجیت هم اینجا ممکن نیست. چرا؟ چون تفکیک بین دلالت التزامی و دلالت مطابقی درست نیست. حالا اینکه ما اضافه میکنیم میشه به این کلام به اینجا زد که چرا باید طرح کنیم روایت رو کلن؟ چون تبعض در حجیت بین دلالت التزامی و مطابقی ممکن مثلا نیست. یا عمل کنیم به روایت در خصوص موردش. خب اگه در خصوص موردش، یعنی در خصوص قنم موتوه به روایت عمل کنیم، دیگه قاعده ازش برداشت نمیشه. پس یا از روایت قاعده برداشت میشود، اگه قاعده برداشت شود باید روایت ترک کنیم. چرا؟ چون تبعض در حجیت بین دلالت التزامی و مطابقی ممکن نیست. یا مختص به مورده که دیگه قاعده برداشت نمیشه، که در اطراف علم اجمالی احتیاط واجبه، پس به درد نمیخوره. درست شد؟ روشن شد؟ خب این بحث تمام. انشاءالله از شنبه ما تنبیهات رو شروع میکنیم. این مقداری بحث فضای جدیدی پیدا میکنه، این مقدار از فضاهای قبلی ذره خسته شدیم. من هم خسته شدم از اون فضا. یه ذره تنوع فضایی داره و خوبه. تنبیهات تنبیهات جالبیه و صحبت خواهیم کرد. ما تا کجا؟ تا 157 محدوده نیم سال اول. درسته؟ یه یک صفحه سی صفحه دیه مونده محدود تمدان خیلی مونده. چه؟ 200 صفحه. انشاءالله برای این تنبیهات شروع بشه میذارم. قبلی ها رو دیدم کامل نبود، ناقص بود. ببین اگه با فرصت کنم تکمیلش کنم. چشم هسته نباشید. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.